ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزیر بهداشت ایران میگوید طوفان تحریم‌ها نزدیک است. رؤسای جمهور فرانسه و روسیه امروز درباره مسائل مربوط به ایران و سوریه گفتگو می‌کنند. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از دستگیری 3 متهم پرونده تجاوز در ایران شهر خبر داد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فرستم. حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران روز شنبه در همایش رؤسای دانشگاه پزشکی با اشاره به مسئله تحریم ها گفت طوفان نزدیک است و نگرانی از آبان ماه آغاز می شود. وزیر بهداشت با اعلام اینکه دارو و تجهیزات پزشکی از روغن و کنجال مهمتر است از دانشگاه‌های علوم پزشکی خواست مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی را ذخیره کنند. این مقام مسئول همچنین با اشاره به اینکه به گفته او بی‌رحمانه ترین تحریم‌های تاریخ قرار است علیه ایران اعمال شود، خواستار افزایش نقدینگی وزارت بهداشت برای واردات دارو شد. آقای هاشمی از مدیران دانشگاه‌های پزشکی خواست ساخت و سازهای غیر ضروری را متوقف کنند و در 3-4 ماه پیش رو شبانه روز برای تأمین مسائل بهداشت کشور کار کنند. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور و روز شنبه با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت مردم مطمئن باشند که با وجود به گفته او فشارها، دولت زندگی مردم را اداره می‌کند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز یک شنبه و پیش از دیدار پایانی جام جهانی فوتبال در مسکو بین تیم‌های کرواسی و فرانسه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. منابع آگاه در کاخ الیزه میگویند آقای مکرون علاوه بر مسائل مربوط به اوکراین قرار است درباره بحران سوریه و تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران با ولادیمیر پوتین گفتگو کند. در دیدار امروز همچنین علاوه بر گفتگو درباره دیدار فردا دوشنبه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در فنلاند، مکرون درباره نشست هفته گذشته سران ناتو هم با پوتین گفتگو خواهد کرد. قرار است روز دوشنبه ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رهبران روسیه و آمریکا در هلسینکی فنلاند درباره ایران، سوریه و اوکراین دیدار کنند. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان روز یکشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که تاکنون 3 متهم پرونده تجاوز در ایران شهر بازداشت شدند و متهم چهارم تحت پیگرد قانونی است. یکی از قربانیان این تجاوزها پیشتر به رادیو فردا گفته بود که متهم دوم این پرونده به تجاوز به 41 تن اعتراف کرده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی تجاوز به 41 نفر را تکذیب کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز سوم تیر ماه گفت آنچه به طور رسمی گزارش و ثبت شده 4 مورد تجاوز بوده است. بعد از اعلام خبر تجاوز به تعدادی از زنان و دختران در ایران شهر، سپاه پاسداران چند فعال مجازی را که در حمایت از زنان آزاردیده تجمع کرده و عکس‌ها و فیلم‌های آنها را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده بودند، بازداشت و اعتراف‌های آنها را پخش کردند. دو تن از روحانیون اهل سنت سیستان و بلوچستان روز جمعه 22 تیر در خطبه‌ی نماز جمعه به پخش اعتراف‌های این افراد اعتراض کرده و آن را صرفاً برای ایجاد هراس در دل مردم دانستند. قرار است فردا دوشنبه ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری روسیه و ایالات متحده آمریکا در هلسینکی با هم دیدار کنند. درباره جزئیات این دیدار همکارم سمیرا قرایی این خبر رو در حال پیگیری امروز برای تهیه گزارشی در همین باره، اما او در استودیو در کنار من هست تا پیش از شنیدن گزارش او در برنامه‌های بعدی از جزئیات این خبر هم مطلع بشیم. سمیرا، آیا جزئیاتی از دیدار فردا یا نکاتی که قرار مورد بحث قرار بگیره بین این دو رهبر هم منتشر شده تاکنون؟
مرتضی، سلام میکنم به تو و همه همراهان رادیو فردا. هنوز جزئیاتی از آنچه که مورد اشاره و صحبت قرار خواهد گرفت فردا در هلسینکی منتشر نشده. اجندایی نداره این دیدار. نیویورکر مقاله منتشر کرده در مورد این دیدار و میگه که ترامپ و پوتین هر دو رهبرانی هستند که کارشون اینه که برای به دست آوردن هیچی چیز جشن بگیرن و خب عجیب هم نیست که ایش برنامه و پلنی برای فردا هنوز ارائه نداده باشن، چون هیچ وقت این کارو نکردن. حالا به هر حال این دیدار در زیر سایه خبری برگزار خواهد شد که جمعه منتشر شد درباره اینکه 12 افسر نظامی امنیتی روس دست داشتن در هک کردن شبکه‌های کامپیوتری حزب دموکرات و خانم کلینتون. آقای ترامپ مشخصاً تأکید کرده که درباره این مسئله صحبت خواهد کرد، گفته که از آقای پوتین بازجویی نخواهد کرد ولی حتماً این مسئله رو مطرح میکنه. شنبه رو در مجموعه گلف ترنبری در اسکاتلند گذروند آقای ترامپ. رسانه‌های آمریکایی میگن که در این روز خودش رو داشت آماده میکرد برای صحبت‌هایی که قرار هست دوشنبه انجام بده و یک مصاحبه ای انجام داده که قرار هست فردا از تلویزیون آی تی وی منتشر بشه، اما بخشایی از اون به شکل تبلیغی امروز ارائه شده و میگه که من در باور دارم که احتمالاً دیدارم با آقای پوتین بسیار خوب پیش بره. ازش پرسیده میشه که آیا شما و پوتین دوست هستید یا دشمن، میگه هنوز معلوم نیست، در حال حاضر ما رقیب هستیم. و در ادامه هم میگه که برای آمریکا و برای بریتانیا و همه کشورهای جهان برقراری ارتباط با چین، روسیه و دیگر کشورها واقعا خوبه. اشاره به ایران البته نمی‌کنه، اسم چین و روسیه رو میاره و باقی کشورها. نکته مهم اینه که آمریکا در حالی قرار هست به این دیدار بره که در داخل این کشور مسئله روسیه و دخالتاش در انتخابات بسیار داغ هست. کریستین نیلسن وزیر امنیت داخلی آمریکا 23 تیر گفته است که روسیه همچنان داره از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنه برای اینکه بین مردم آفریقا تفرقه بیاندازه. این مسئله محدود به دقیقاً مردم آمریکا، محدود به دوره انتخابات نیست، همچنان روسیه داره این کارو انجام میده. و وقتی به این دیدار فکر می‌کنیم باید این جو داخلی آمریکا رو هم در نظر بگیریم. اختلافات بین دو کشور مثل جنگ در اوکراین، تحریم‌هایی که ناشی شد از الحاق کریمه به روسیه علیه این کشور توسط آمریکا، حتی ترامپ هم یک بار اون رو امضا کرد، این مجموعه تحریم‌ها رو. مسئله سوریه رو داریم، دو بار آمریکا حمله کرده به خاک سوریه علارغم اینکه روسیه خواسته بود که آمریکا این کار رو انجام نده. اختلاف دارن سر ناتو، رزمایش‌های این سازمان که در کشورهایی برگزار میشه که نزدیک خاک روسیه هستن، توافق هسته ایران هست، مسئله مسمومیت جاسوس سابق اهل روس هست در بریتانیا، جنگ تجاری هست. اینها همه اختلافات دو کشوره که به هر حال زیر سایه اینها دیدار فردا برگزار میشه.
خیلی کوتاه 30 ثانیه فرصت داریم. روابط آقای پوتین و ترامپ یک روابط عجیب غریبیه، به صورت شخصی خیلی بالا پایین داره توی اظهارات به خصوص آقای ترامپ درباره پوتین.
ببین روابط خب از قبل برمیگرده به سال 2013، زمانی که اون مراسم دختر شایستش رو آقای ترامپ میبره در مسکو برگزار میکنه. همون روز توییت میکنه که آیا فکر میکنید پوتین بیاد به این مسابقه، اگر بیاد آیا دوست صمیمی من میشه یا نه، همچین توییتی داره. ترامپ، پوتین البته نمیره، نماینده میفرسته، هدیه میفرسته. بارها اینها با راجع به هم صحبت کردن در 2015، مجیز هم رو گفتند، بی پاسخ هم نبوده. آقای ترامپ چیزی گفته، آقای پوتین جوابی داده. آقای ترامپ انتخاب میشه به عنوان رئیس جمهور، پوتین به او زنگ میزنه، تبریک میگه، ابراز امیدواری میکنه که بتونن با هم روابط آمریکا و روسیه رو بهتر بکنن. در تابستان سال گذشته در حاشیه اجلاس گروه 20 یک بار دیدار میکنند. پاییز سال گذشته هم در ویتنام در حاشیه اجلاس آسیا پاسیفیک دیدار میکنند، کنار هم عکس میندازند. و بعد میگه که آقای ترامپ میگه بعد از این ملاقات حالش بسیار خوبه. پوتین هم میگه ترامپ بسیار مرد مؤدبیه. در ماه گذشته پوتین یک مصاحبه تلویزیونی میکنه و میگه که ترامپ مرد بسیار جدیه که به حرف مردمش گوش میده و آقای ترامپ هم خواستار این میشه که روسیه به گروه G7 سابق بپیونده.
خیلی سپاسگزارم سمیرا. سمیرا قرایی بود و جزئیات دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین که فردا دوشنبه در هلسینکی برگزار خواهد شد. منتظر گزارش سمیرا در همین باره در بخشای بعدی رادیو فردا باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در شرایطی که وزیر نیرو در ایران از جریمه مشترکین پرمصرف آب و برق سخن میگوید، پیشبینی افزایش دمای هوا در چند روز آینده و قطعی برق در بیشتر نقاط ایران اعتراض برخی اصناف رو در پی داشته. نوشین سید حسینی همکارم در استودیوی خبر در کنار من هست و جزئیات این خبر رو پی میگیره. امروز نوشین، از صحبت‌های وزیر نیرو آغاز بکنیم. صحبت‌های ایشون بر چه محورهایی بود؟
مرداد، این روزها حتما شنونده‌های ما میدونن که کمتر روزی میشه که بگذره و خبری از قطعی برق و قطعی آب و اعتراض‌های مربوط به اینا تو شهرهای مختلف ایران منتشر نشه. حالا آخرین خبر مربوط به صحبت‌های رضا اردکانیان وزیر نیروئه که صحبت کرده و گفته که درسته که ما دوست نداریم با کمک بهای برق مصرف کننده ها رو جریمه کنیم، ولی چاره‌ای نداریم. اگه قرار باشه که مشترکین پرمصرف بمونن و همچنان آب و برق رو زیاد مصرف کنند، ما مجبوریم به صورت تصاعدی محاسبه کنیم و این در واقع یه جور جریمه محسوب میشه. خب آقای اردکانیان یه سری صحبتایی کرده که خب همه شنونده‌ها و کسایی که تو ایران زندگی میکنن باهاش آشنا هم. میگه که دلیل عمده این قطعی برق و این رفتار در واقع ما اینه که ما کاهش بارش داشتیم، بنابراین آب نداریم و به همین دلیل هم برق کمی داریم. از طرف دیگه حالا همزمان با صحبت‌های آقای اردکانیان مسئله اینه که هواشناسی هم پیش بینی کرده که این هفته تا چند روز آینده، حداقل تا سه شنبه، قراره دمای هوای خیلی از نقاط کشور از جمله تهران، اهواز، بندرعباس، مشهد و شیراز بالا بره. یعنی دمای تهران قراره به حدود بالای 40 درجه برسه. خب این طبیعتاً یعنی مشترکین اگر خانگی باشند و اگر صنعتی باشند، هر دو قراره بیشتر استفاده کنن از وسایل سرمایشی. آقای اردکانیان البته خب یک سری راه حل ها رو هم پیشنهاد کرده که من توصیه می کنم شنونده ها به سایت های خبری مراجعه کنن، چون اینجا فرصتش نیست که من بگم برای اینکه چطور مصرفاشون رو بیارن پایین و اون پیک ساعت های استفاده از برق که ایشون گفتن از ساعت، اگه اشتباه نکنم، 2 تا 5 هستش عصر و 8 تا 11 شب هستش، باید سعی کنن مشترکین یه جورایی کمتر کنن، دما رو کمتر کنن و از این بحثا. ولی به هر حال هشدار داده که بله، ما تصاعدی محاسبه میکنیم.
خبرهایی هم همینطور که در مقدمه گفتم از اعتراضات اصناف داشتیم. این چه ماجرایی داشت؟
آره مرداد، خب طبیعتا قطعی برق حالا ممکنه که برای مشترکین خانگی، حالا مثلا برق کولر قطع شده، با گرما اینا مواجه بشن، اما برای اصناف و صاحبان صنایع خسارات مالی هم داره. خب چند روز گذشته خبرهایی در اومد، خبرهایی منتشر شد که نونواها، یکی از اصنافی که قطعی برق خیلی بهشون خسارت وارد میکنه، نونواها هستند. مثلا یه نونوا توی خاش توی سیستان و بلوچستان، یه نونوای دیگه تو رویان توی استان گلستان، اومدن به عنوان اعتراض خمیرهای ترش شده شون، چون وقتی که میگن برق میره، این خمیر تا یه مدتی دووم میاره و بعد ترش میشه. دقیقاً قابل استفاده دیگه نیست. خمیرهای ترششون اومدن و ریختن جلوی اداره برق اون شهرستان به عنوان نمونه. فقط البته این صنف نیست، متاسفانه اصناف دیگه هم دوچار خسارت شدن. مرغدارا میگن که ما مرغامون تلف میشه و البته خبرهای دیگه از اصناف دیگه هم هست، ولی به هر حال این موضوعی که اصناف هم باش درگیرن.
خیلی سپاسگزارم نوشین. نوشین سید حسینی بود که در همین باره گزارشی از او خواهیم داشت در مجلات بعدی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب فرصتی است سری بزنیم به شما شنوندگان رادیو فردا، ببینیم همکارانم چه بخشایی رو از صدای شنوندگان انتخاب کردن برای این مجله تحلیلی خبری.
بهترین کار رو دونالد ترامپ انجام داده و اگر همون وقت اوباما هم همین کار رو انجام داده بود، امروز از جمهوری اسلامی خبری نبود.
کشورهای صنعتی قدرت طلب هستن و دنبال منافع خودشون هستن. ایران هم باید همچین کاری رو بکنن. ایران به نظر من باید یه حکومتی مثل ترکیه حداقل داشته باشه که بعضی موقع با اسرائیل دعواش میشه، بعضی موقع با آمریکا، بعضی موقع با روسیه، منافعش هم از همه جا سعی میکنن تعمیم بکنن. اما یکی از بزرگترین مشکلات این هستش که کشورهای صنعتی خصوصا آمریکا کشور جا طلبی هستش و دنبال قدرتش هست. جنگ اشتباه هستش، اما متاسفانه تنها رایی که وجود داره قدرت یک کسی توی جایی ارائه بشه جنگ هستش. متاسف هستم، امیدوارم که چه اتفاقی برای ایران نیفته.
در هیچ کجای تاریخ ما نشنیدیم که حتی تو سیاه‌چاله‌های روم باستان و سیاه‌چاله‌های قرون وسطا یک شخصی 40 سال زندان بوده باشه. واقعا شرم باد بر اونایی که اینقدر کرامت انسانی رو نابود کردن. هیچ گونه عذرخواهی نمیتونه 40 سال عمر یک انسانی رو برگردونه. درود بر عباس امیر انتظام، ایشون شد سمبل مقاومت، سمبل صبر و شکیبایی.
لطفاً جمهوری اسلامی همین یک مسئله رو شفاف بکنه که مسئول سیاست خارجیش کی هست؟ ظریف ولایتیه، قاسم سلیمانیه، علم الهداست، جلیلیه، حسین شریعت مداریه، رئیسیه؟ بالاخره بیدیم این مسئول سیاست خارجیش که این یه مورد رو لطفاً شفاف سازی بکنید. مسائل اقتصادی و اختلاس و اون مسائل اینا را نمیخوای شفاف سازی کنید، نکنید. حداقل این یه مورد رو هم برای ما هم برای دنیا روشن کنید و شفاف سازی کنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به وقوع احتمالی یک فساد هماهنگ در جریان واردات و فروش خودروهای خارجی از رئیس قوه قضاییه خواسته است تا خارج از نوبت به پرونده تخلفات رسیدگی کند. به گزارش روز شنبه 23 تیر ماه پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی در یادداشتی که آن را گزارشی به مردم خوانده با اشاره به دریافت گزارش‌های 3 وزارتخانه صنعت، امور اقتصادی و اطلاعات در خصوص واردات غیرقانونی خودرو از قوه قضاییه خواسته است تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود و مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد. همکارم شاهین بشیری پیگیر این خبر هست امروز و در حال تهیه گزارشی در همین باره، اما در کنار من در استودیو است تا جزئیات بیشتر از او بشنویم. شاهین، آقای روحانی چه نکات دیگه‌ای رو غیر از آنچه که من در مقدمه گفتم مطرح کرده؟
ببینید، آقای روحانی گفته که طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی کارکنان این وزارتخونه تعدادی از وارد کنندگان خودرو و همینطور چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش در این تخلفات دخیل بودند. رئیس جمهور ایران افزوده که این گزارش حاکی از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت وارد کننده خودرو.
سایر نهادهای نظارتی امنیتی چه واکنشی تا الان داشتن نسبت به این ماجرا؟
اول از همه این نکته رو مطرح کنم که از تاریخ 28 تیر ماه تا 9 دی ماه 96، در حالی که سایت ثبت سفارش واردات خودرو وابسته به وزارت صنعت مسدود بود، 6481 سفارش خودرو در این سایت ثبت شده. خود این نشون دهنده اینه که یه اتفاق ناگواری رو افتاده دیگه در اونجا،
حرکتی غیر قانونی.
بعد رئیس بازرسی کل کشور 8 تیر ماه سال 8 تیر ماه سال جاری اعلام کرد که ثبت غیرقانونی این خودروها به خاطر هک شدن سایت ثبت سفارش صورت گرفته، ولی وزارت صنعت هک شدن این سایت رو تکذیب کرد و در عوض گفته که وقوع تخلف در واردات هزاران خودرو رو در این حال تایید میکنه، که خب نمیتونستم بگی تایید میکنه، به هر حال این واقع رخ داده. محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت دهم تیر ماه در همین زمینه گفت:
ما بر اساس بررسیایی که کردیم و روزها با جناب آقای خستاج همکارانشون مجموعه حراست وزارت صنعت معدن و تجارت کاملا این مجموعه واردات در ایام مورد بررسی مجدد قرار دادیم، کاملا کشف کردیم این رو که 6481 فقره خود رو به اساس اعلام رسمی حراست وزارت صنعت معدن تجارت که همینجا حضور دارن در مجموعه نظام تجاری کشور وارداتی صورت گرفته که در اون ایام ثبت سفارش آزاد نبوده.
ببینید، به هر حال الان وزارت اطلاعات هم وارد قضیه شده، همونطوری که شما خودت هم اشاره کردی در ابتدا، و سازمان تعزیرات حکومتی ایران پیش از این با اظهار اینکه در پرونده واردات غیرقانونی خودرو وقوع جرم سازمان یافته محرز شده، گفته بود که این پرونده به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شده.
خیلی سپاسگزارم. شاهین بشیری بود که در حال تهیه گزارشی از همین موضوع است. امروز خواهیم شنید بیشتر از او.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
میدونید که هر روز در همین بخش خبری ما مروری هم میکنیم بر آنچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره. شنوندگان پیگیر ما این رو میدونن. امروز هم یکی از همکاران بخش شبکه‌های اجتماعی، هومن عسکری، در کنار من در استودیو هست. سپاسگزارم هومن. به ما بگو که امروز چه هشتگ‌هایی بیشتر متوجه واقع شده یا چه خبرهایی بیشتر شبکه‌های اجتماعی فارسی رو تحت تأثیر خودش داشته.
سلام بر تو مهداد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوعی که امروز در شبکه‌های اجتماعی بیشتر بهش پرداخته شده روز دختر هست. خب همونطور که احتمالاً میدونید، روز 11 اکتبر در از سوی سازمان ملل 11 اکتبر به عنوان روز جهانی دختر نامگذاری شد و اعلام شده بود که برابر میشه با 20 مهر ماه. از سال 2012 برابر با 1391 خورشیدی روز دختر از سوی سازمان ملل اعلام شد در این تاریخ. اما در ایران این رو مثل این که محلیش کردن به قول معروف و گفتند که روز تولد معصومه دختر هفتمین امام شیعه روز دختر باشه. از سوی سازمان ملل روز دختر برای آگاهی دهی، افزایش آگاهی درباره برابری جنسی بین مردان و زنان این روز بیشتر و بیشتر تبلیغ میشه. اما خب در ایران یک سری ابعاد ایدئولوژیک هم پیدا کرده. در مورد همین موضوع کاربران یک سری پیام هایی نوشتن. مثلا کاربری نوشته است که در تعریف جهانی 11 اکتبر روز دختر و هدف توجه به کودکان دختر زیر 18 سال و کمک در جهت بهبود شرایط فرهنگی، اجتماعی و چالش هایی که در دنیا برابر آنها قرار دارد ایجاد شده. روز مطرح شده در ایران فقط یک مناسبت مذهبی، دولتی و کاملا تهی از ارزش های برابری جویانه و ترویج تبعیض جنسیتی است. کاربر دیگری نوشته است که در تقویم سازمان ملل روز 11 اکتبر برابر با 19 مهر ماه با هدف توجه به مسائل و مشکلات جنس دختر به نام روز جهانی کودک دختر نامگذاری شده و برعکس روز مشابه در ایران هیچ ارتباطی به بکارت یا عدم بکارت فرد ندارد. این مسئله که بیشتر بهش پرداخته شده مهرداد این هستش که مفهوم دختر در برابر زن در فرهنگ ایرانی و در فرهنگ سنتی ایرانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته. کاربری با نام مستعار پرژن هیومن نوشته که روز دختر به همون اندازه تست باکرگی، به قول این کاربر، احمقانه است، یعنی باز دخالت در شخصی ترین تصمیمات یک انسان، و جالب است که مورد استقبال هم قرار گرفته و تبریک گفته میشه. کاربر دیگری نوشته است دختر در فارسی دو معنا دارد، به عنوان جنسیت یکی از فرزندان و به معنی زن، زن باکره. به نظر من، به نظر این کاربر، معنی دوم در حال منسوخ شدنه و روز دختر رو باید در همون معنای اول، یعنی روز زن دید. کاربر دیگری نوشته است برای من دختر بودن و باکرگی ارزش نیست که به کسی تبریک بگویم. اگر روزی بود که بهانه اش دختر کسی بودن بود و تبریک دختران به پدرانشان، من هم در این بازی شریک می شدم. اما وقتی دلیل یک روز تحسین باکرگی است، به نظر من نه تبریک دارد و نه تسلیت. باکرگی نه ضد ارزش است و نه ارزش. مهرداد، در همین باره با توجه به اینکه احتمالاً در خبرها هم شما داشتید که ما این خبر گزارش پیدا شدن پیکر یکی از کسانی که پیشتر در اعتراضات سراسری بازداشت شده بود، یعنی مریم فرجی، هم یک مقدار خبرساز شده، همزمانی این بروز دختر از دید بعضی مخفی نمونده. مثلا ناهید سیف نوشته است که چرا شدیم لشکر شکست خورده، یکی دارد سیف سهیل را هشتگ می کند، دیگری از بیماری آرش صادقی می نویسد، یکی از محکومیت رویا صغیری می گوید، دیگری از مفقود شدن مریم فرجی. به خودمان بیاییم، یک دست صدا ندارد. البته این رو هم اضافه بکنیم که وکیل مریم فرجی در گفتگو با رادیو فردا گفته که هنوز مشخص نیست که انگیزه دقیق چه بوده و تحقیقات ادامه داره. در نهایت من مثل همیشه یادآوری کنم که اگر مخاطبان عزیز نظری داشتن، میتونن از طریق شناسه ما در تلگرام فرداگرام با ما تماس بگیرن، اونجا میتونن صداشون رو ضبط کنن و برای ما بفرستند.
خیلی سپاسگزارم هومن عسکری بود، همکار من در بخش شبکه‌های اجتماعی. و اما بله، این ورود ما بود به بخش ورزش. این بخش خبری با همکارم فریبرز غریب از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد و چند دقیقه درباره آنچه که در جام جهانی، در ادامه جام جهانی در جریان هست، گفتگو خواهیم کرد. آقای غریب، امشب روز مهمی است برای پیگیران فوتبال و جام جهانی 2018. فرانسه و کرواسی به عنوان فینالیست ها با هم دیگه روبرو میشن. بازی بسیار حساسی است با توجه به اینکه کرواسی اولین بار هست که در فینال دیده میشه، کشور کرواسی، و این یک اتفاق خیلی تازه است. به هر حال
اتفاق تازه است آقای قاسم فر. بله، بسیار جالب بوده این جام جهانی. هیچ کس فکر نمیکرد این دو تیم به فینال برسن. البته خب محبوبیت هایی داشتند، همونجور که اشاره کردین کروات ها برای اولین باری که فینالیست شدن، فرانسه سه دفعه در فینال حضور داشتن که یه دفعشو 98 خودشون میزبان بودن، جام آوردن. دو تا سبک مختلفه، هرچند که اروپایی خالص هست، همه بازیکن ها، بیشتر بازیکن هاشون در تیم های درجه یک اروپایی هستن، اما فرانسه یکی از بهترین تیم ها بوده با استراتژی خاصی که آقای دشام سرمربیش تعیین کرده بود، قدم به قدم با اون هدف اومد رسید به اینجا. کرواسی رو من میتونم بگم یکی از با انگیزی ترین تیم های این دوره بوده، بازیکن های باهوشی داره. به هر حال برخورد اینها میتونه جالب باشه. من به بازیکن های تاثیرگذار آقای قاسم فر اشاره میکنم. امپاور رو در فرانسه داریم که یه جوان 19 ساله است که همه چشم ها رو خیره کرده، خیلیا مسی جوان یاد میکنن از اون. کانتر رو داریم، هافبک دفاعی، گریزمن رو داریم، هوگو لوریس کاپیتان این تیم درون دروازه، و ژیرو رو داریم، مودریچ رو کیتیچ مغز متفکر کروات ها هستند که واقعا این مودریچ اصلا یکی از نامزدهای توپ طلاست. مانزوکیچ داریم در خط حمله، پرسیچ داریم در چپ که سلطان اون منطقه است، و دانیل سوباچیچ هست که 4 تا پنالتی گرفته، دروازه‌بان کرواسی که مرد اول دروازه است.
خب دیدار رده‌بندی دیشب رو هم اگر موافقید یک مرور سریع بکنیم. مقام سومی بلژیک هم به هر حال در نوع خودش جالب بود، اگرچه خب خیلی کم بودن کسایی که بختی برای بریتانیا قائل بودن که بتونه از سومی رو از بلژیک بگیره.
بلژیک یکی از بهترین تیم‌های این دوره بوده واقعا، فقط یه باخت داشت، اون هم اومد تو نیمه نهایی نتونست بیاد بالا، به فرانسه خورده بود. اما انگلیس تا قبل از نیمه نهایی خوب بود، بعدش دو تا باخت داشت، یه باختم تو دور اول گروهی آورده بود، سه تا تنها تیمیه که به اتفاق دو تا تیم دیگه سه تا باخت آورده بودن. ولی بلژیک همونجوری که اشاره کردی حقش بود، یه فوتبال زیبا و چشم‌نواز رو ارائه داد.
و خیلی متشکرم. من البته سوال دیگری هم داشتم در ارتباط با تیم داوری ایران که افتخارات زیادی رو هم به هر حال کسب کردن، بازی دیشب رو سود زدن، اما فرصتی نداریم متاسفانه. به پایان این بخش خبری با شما میرسیم آقای غریب. سپاسگزارم از شما و همینطور سپاسگزارم از شنوندگانمون که تا این لحظه با ما همراه بودن. من مرتضی قاسم‌فر هستم. ساعت 14:30 به وقت تهران است. با ما بمانید.